کار بکنه، پیشکش او بکنه که تا یک زندگی آرام داشته باشه.
این معنیش هم این نیست که زنها در اجتماع ورود و نفوذ ندارن. اون به عنوان ماموریت دوم زن تلقی میشه، الا در جاهایی که واجب است، مثل مامایی، مثل پزشکی برای زنها، مثل معلمی برای دختران. اینها جزء ماموریتایی است که علی حال اجتماع برای اونها ایجاد میکنه، میشه واجب. واجب درست. کفایی میشه برای زنها، و الا ماموریت اولی و اصلی زن کاریست خدایی،
خداگونه
کار کردن.
بسیار.
و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری
پرسمان قرآنی.
جناب استاد، شنونده محترمی با شماره 913 چهار شماره آخر 3216 پیامک دادن که سلام، با توجه به اینکه در آیه 30 سوره حج خداوند می‌فرماید اجتناب کنید از بت‌های باطل و اجتناب کنید از قول زور، که امام صادق در توضیح این آیه می‌فرماید منظور از بت‌های باطل شطرنج است و منظور از قول زور موسیقی است، پس چرا مراجع معظم نظرشان در مورد احکام این دو قضیه فرق می‌کند؟ آیا جزء احکام ثانویه است که نظرشان فرق می‌کند؟ در خدمتتون هست.
اتفاقا همه مراجع نظرشون نسبت به موسیقی مستهجن، موسیقی لهو و لعبی حرام است. هیچ مرجعی در طول تاریخ موسیقی حرام را حلال نکرده است، الا موسیقی که مشتبه است. معلوم نیست که این حرام است یا حلال است. گفتم اینایی که مشتبه هم حرام نیستن.
درست.
نسبت به شطرنج هم شطرنج در صورتی که به عنوان قمار و برد و باخت باشه همه حرام میدونن.
درست.
همه. اما اگر به عنوان بازی فکری باشد، فقط بعضی از مراجع، یعنی حضرت امام الان تو ذهنم هست، فرمایند که اگر بازی فکری و تقویت فکری باشد اشکال ندارد. اما اکثر مراجع حتی بازی بدون برد و باخت شطرنج را هم مشکل میدونن، فرمایند که حرام است.
درسته. دلیل این حرام بودن هم روایت شطرنج نیست، محوریت شطرنج نیست، اینه که چون آلت قمار بوده و قبلا در حقیقت روش قمار میکردن الان حرام اعلام میشه. درسته.
یعنی اونهای بزرگوارانی که میفرمایند که حرام است، اینا رو آلات مختص میدونن، آلات مشترک نمیدونن. میگن اینا مختص قمار است و در هر مجلسی باشه روایت زیاده که فرشتگان الهی اون خونه را و نگاه کنندگان را و بازی کنندگان شطرنج را لعن می کند. اونقدر روایت صریحه که بحث حرمت از درونش در میاد. عرض می کنم امام است و بعضی از مراجع است که فرمایند که این ناظر بر اون شطرنج است که برای قمار باشد، اما اگر برای بازی باشد اشکال ندارد. و آیه اشاره می کند به اون حیث قمارش، بنابر نظر امام و عزیزانی که بزرگوارانی که این رو در صورتی که برد و باخت توش نباشه حلاله.
بسیار.
ولی بزرگان دیگه فرمان که مطلقا چه برد و باخت توش باشه چه نباشه، فقط برای بازی فکری باشه، به خاطر روایات خیلی محکمی که داره حرام میدونن. بنابراین بحث مستاق قصه است که آیا این صدا موسیقی حرام است، موسیقی مستهجن است یا خیست.
بله، بسیار ممنونم از شما جناب استاد ملک. شنونده محترمی با شماره 913 چهار شماره آخر 5502 پیامک دادن که با سلام، با خواندن چه سوره این مرگ برای من لذت بخش می شود و ترس به ما وارد نمی شود؟
خب این هم یکی از اون نگرانی هایی است که به حق و همه باید به فکر اون لحظه جان دادن باشیم.
همینطوره.
در روایات من فقط اشاره میکنم چون وقت هم نیست، عواملی که باعث راحت جان دادن می شود که انسان به راحتی از رحم دنیا به رحم برزخ منتقل شود.
درست.
یکی عمل صالح مؤمنانه، اونهایی که عمل خوب عمل صالح انجام میدن برای خدا بر اساس ایمان، هرچه عمل بیش جان دادن و منتقل شدن راحت‌تر. دو صله رحم از امام صادق علیه السلام هست که اگه میخواهید راحت از این دنیا به دنیای دیگه منتقل بشید، اهل صله رحم باشید. سه، نیکی به پدر مادر و کسب رضایت پدر و مادر. این دیگه داستانش مفصله، عجیبه، هم در قرآن و هم در روایات نسبت به کسب رضایت پدر و مادر خیلی تأکید شده. یکی از آثار کسب رضایت پدر و مادر راحت جان دادنه.
درست.
پنج، کمک به نیازمندان، دستگیری از دیگران، دستگیری کن، ارحم
ترحم،
ترحم رحم کن تا اون لحظه که باید بهت رحم بشه بهت رحم بشه. اما گفتن چه سوره؟ قرائت سوره یاسین و صافات و زلزال گفتن که خیلی مؤثر در راحت جان دادن، که انسان روزانه این سوره ها رو تلاوت کنه و قرائت کنه.
بسیار عالی. پس تلاوت سوره های صافات، یاسین و زلزال به انضمام اونچه که حضرت عالی از روایات استخراج کردید و فرمودید که صله رحم و مباحث دیگه که حضرت عالی بهش اشاره کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارا بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
پرسمان قرآنی، پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما.
شنونده محترمی با شماره 919 4 شماره آخر 5720 پیامک دادن که با سلام، ثواب قرائت سوره واقعه چقدره؟
با اینکه من خیلی بنایی بر پاسخ دادن این گونه سوال‌ها رو ندارم، چون در دسترس هست و راحت میتونن عزیزان ها رو ببینن بخونن، و تأکید هم میکنم که این همه ثوابی که برای این سوره ها ذکر کردن به فهم و عمل بر طبق این آیه است. خب در ثواب سوره ها ما بعضی از تفاسیرمون همین، مثلا تفسیر نمونه ابتداش یا مجموع البیان، ابتدای هر سوره خواص اون سوره و ثواب اون سوره رو بیان کرده. اگه کسی این سوره بخونه چه خاصیتی و چه ثوابی داره.
بس.
حالا ایشون چون سوال کردن از میکنم، از امام باقر علیه السلام هست که هر شب پیش از خواب کسی که سوره واقعه رو بخونه در حالی خدا رو ملاقات میکنه که چهره اش مانند ماه شب 14 میدرخشه. یعنی سوره واقعه او را نورانی میکند.
بسیار.
به شرطی که بخواند، بداند و بر طبق اون نسخه
عمل کند.
روایت از امام صادق علیه السلام هست بود که هر کس مشتاق بهشت و به بهشت علاقه داره سوره واقعه بخونه. در روایت دیگه هست که سوره واقعه رفع فقر و تنگ دستی میکنه، کسی میخواد فقرش از بین بره، تنگ دستی از بین بره، سوره واقعه بخونه. بازم اینجا تاکید میکنه، نه که سوره واقعه بخونه اما دنبال تدبیر و تلاش برای کار نباشه، منتظر باشه که سوره واقعه بخونه در از آسمان برای او مثلا
سوره واقعه رو بخونه، تلاش بکنه، بررسی بکنه، خلاقیت به خرج بده،
چون خداوند مقدر کنه روزی حلال برای ایشون رو.
درست.
در اصل ایجاد برکت و ایجاد محبوبیت در دل دیگران را هم گفتن که سوره واقعه این اثر را داره که اگر انسان سوره واقعه بخونه و طبق اون عمل کنه مردم دوستش می‌دارند.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب استاد ملکی. شنونده محترمی با شماره 918 4 شماره آخر 0265 پیامک دادن که آیا کلمه کرب و بلا در قرآن مجید آمده است و منظور آن چیست؟
کلمه کرب و بلا به همین به معنی که این اسم است برای اون مکانی که الان مکان مقدسی است و سالار شهیدان و یارانشون در اونجا آرام می‌دهند، در قرآن نیامده است.
بله.
اما در حروف مقطعی قرآن که در ابتدای سوره مریم هست، کاف ها یا عین صاد، در روایت داریم که کاف اشاره به
کربلاست،
ها اشاره به انصبت که هلاکت، یا اشاره به یزیده، عین اشاره به آتشه، صاد اشاره به صبر و استقامت حسین و یاران حسین سلام الله علیه اجمعین. این یک دسته روایت. بعض روایت میفهمن که نه، این کاف ها یا عین صاد اشاره به اوصاف خدای سبحانه، کاف اشاره به کافی، ها اشاره به هادی تا آخر.
بسیار متشکرم از شما جناب استاد ملکی. به لحظات پایانی برنامه امروز رسیدیم. الحمدلله آخرین سوالی هم که پرسیده شد در رابطه با کربلا و آقا امام حسین علیه السلام بود. آرزو میکنم که در پناه سید الشهدا علیهم صلوات الله و قرآن کریم باشید. اگر کلام پایانی دارید جناب استاد میشنم.
التماس دعا از شما و از همه شنوندگان عزیز ارجمند.
زنده باشین. همینطور متقابلا ما از شما التماس دعا داریم و از شما شنوندگان عزیزی که با قرآن مأنوس هستید و انشالله همه ما جزء عاملین و قاریان قرآن و حاملین قرآن کریم باشیم. التماس دعا از محضر همه شما عزیزان تا هفته آینده و یه پرسمان قرآنی دیگه که تقدیم حضورتون خواهد شد، شما رو به خداوند منان میسپاریم. یا علی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
دوستان، برنامه پرسمان قرآنی بود که شنیدید. استاد ملکی در این برنامه به سوالات قرآنی شما دوستان پاسخ گفتند. تکرار این برنامه عزیزان فردا ساعت 10:15 پخش میشه. با ما همچنان همراه باشید. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. قسمتی برنامه و قسمتی کوتاه رو دوستان آماده پخش کردن درباره معرفی کتاب که به اتفاق میشن.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و غمگسارم، رفیق مهربان و غمگسارم.
به نام خدا و سلام. شاید بشه گفت هیچ مؤمنی نیست که با کتاب مفاتیح الجنان آشنا نباشه. مؤلف این کتاب شریف، ثقت المحدثین، حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه. معرفی کتابی مثل مفاتیح الجنان هم سخته و هم آسون، چون کسی نیست که با این کتاب هرچند به شکل مختصر آشنا نباشه. اما میخوام نکته های شنیدنی دیگه ای از این کتاب خدمتتون عرض کنم. این کتاب تألیف محدث آگاه، ثقت الاسلام، حاج شیخ عباس قمی رحمت الله علیه. ایشون پس از پایان یافتن مفاتیح، ثوابش رو به روح صدیقه کبرا حضرت فاطمه زهرا علیها السلام هدیه کردن و خودشون گفتن شاید علت اوج گرفتن این کتاب همین باشه. فرزند حاج شیخ عباس نقل کردن پدرم تمام این کتاب رو با وضو نوشت و همیشه ظرف آبی برای وضو گرفتن و تجدید وضو کنارش بود. بعد نیز این نکته رو هم بشنوین که شخصی به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه عرض کرد ذکری که از استادان گذشته به شما رسیده و شما در سایه اون مدارج ترقی معنوی و سلوک روحی رو پیمودین در اختیار ما بگذارین. حضرت امام در پاسخ ایشون فقط فرمودن مفاتیح الجنان. اما مفاتیح در سه باب تدوین شده. باب اول تعقیب نمازها، دعاهای روزهای هفته، اعمال شب و روز جمعه، بعضی از دعاهای مشهور، مناجات خمسه عشر و غیر اینها. در باب دوم با اعمال ماهای سال از ماه رجب گرفته تا جمادی الثانی و اعمال نوروز بیان شده و باب سوم به زیارتها و مطالب مربوط به اونها اختصاص یافته. در ابتدای کتاب بعضی از سوره هایی که بیشتر مورد نیاز بوده اومده و در حاشیه مفاتیح الجنان هم کتاب دیگه‌ای به نام باقیات و صالحات گنجانده شده. البته در بعضی از چاپ‌های جدید باقیات و صالحات به انتهای مفاتیح منتقل شده. کتاب مفاتیح الجنان همراهی همیشگی برای اهالی معارف بوده و خواهد بود.
من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود من الرجاء ومنك العفو والجود من الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود.
بله، معرفه مفاتیح الجنان بود که تقدیم حضورتون شد. دوستان عزیز و همراهان ارجمند، تا پایان مجموع برنامه‌های بخش عصرگاهی با سه برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. برنامه زائر عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود، سپس رأس ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و بعد از خبرها نیز همکارانمون مطابق معمول روزهای گذشته امروز نیز با برنامه زنده برنگ خدا در خدمتتون خواهند بود که در خلال این برنامه نیز به استقبال اذان مغرب به افق قم خواهیم رفت. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:20 خواهد بود. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از همه شما سپاسگزاریم و امیدواریم که برنامه‌هایی که در این بخش تقدیم حضورتون شد تا این لحظه مورد توجه و عنایت شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. از حضور تک تک شما عزیزان شنونده، پای گیرندهاتون و از اینکه ما رو میشنوید سپاسگزاریم. دعوت میکنم که برنامه‌ای که زائر رو بشنوید، آداب و آثار زیارت و توضیحات حجت الاسلام پور امینی که به مدت 10 دقیقه آماده پخش هست تقدیم حضورتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله، السلام على آل ياسين، السلام على بلادنا، السلام عليك يا طار الله وابن النار.
شوق قبلي قلبي قرار ميگردي، امیدوار به احسان یار میگردی.
زائر
زیارت حرم اولیا حیات دل است، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی، کنار تربت پاکان بهار میگردی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان برنامه زائر. یکی از حکمت‌های تشویق و ترغیب مردم به زیارت، زنده نگه داشتن یاد پیشوایان معصوم، احیای نامشون، زنده نگه داشتن خاطره و اندیشه و معارف ناب اونهاست. زیارت به نوعی نگه داشتن و برافراشتن پرچم مکتب اهل بیت علیهم السلام است، مکتبی که اهل بیت برای اون سختی بسیاری رو تحمل کردن، جان خودشون رو در این راه تقدیم کردن. برافراشته بودن این علم و بیرق میتونه شاخص و راهنمای هدایت تمام رهروان این راه باشه. مناسب میدونم به سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اشاره کنم. شما وقتی که به سیره این حضرت نگاه کنید، این قطعه کاملا نمایان است. نقل میکنم که حضرت فاطمه زهرا در ماهای پایانی عمرشون مقید بودن که به قبر حمزه سید الشهدا مشرف بشن. مسافت طولانی است بین مدینه منوره و شمال مدینه که منطقه احد هست، بیش از 4 کیلومتر مسافت هست. حضرت تأکید داشتن به زیارت قبر حمزه سید الشهدا مشرف می شدن، قبر رو اصلاح می کردن، علامت می گذاشتن. حتی نقل شده که از خاک قبرشون تسبیح می ساختن و این زیارت هم تکرار می شد و نقل می کنن که در هفته 2 تا 3 بار حضرت با پای پیاده مشرف می شدن کنار قبور شهدای احد و همچنین کنار قبر حمزه سید الشهدا. کنار قبر نماز می خوندن، گریه می کردن، دعا می کردن. پس با درنگ در این نکته تاریخی و تأمل در سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این نکته رو به دست می گیریم که زیارت به نوعی یاد سپاری و حفظ ارزش‌ها، مجاهدت‌ها و تلاش‌های مردان بزرگ دینه که اگر می‌خوایم دین باقی بمونه، باید با آمده شد به این مکان‌های شریف نام و یاد و معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو زنده نگه داریم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اگر راه زیارت می سپاری، به شوق دیدن کوی نگاری، اگر راه زیارت می سپاری، به شوق دیدن کوی نگاری، اگر چه زائری دل خسته هستیم، کنار تربت پاکان بهاریم، اگر چه زائری دل خسته هستی،
کنار تربت پاکان بهاری.
به نام نامی حضرت دوست. سلام عرض می‌کنم دوستان خوب، شنوندگان محترم، همیهنان بزرگوار، همتون شما همکاران خوبم در شبکه رادیویی معارف برای معرفی یکی دیگر از بقای متبرک در استان مرکزی. به شهرستان باصفای ساوه سفری رو انجام دادم و حدود 25 کیلومتری شهر ساوه روستایی رو به نام آوه انتخاب کردم که البته این روستا از خدمت بسیار کهنی برخوردار هستش. ضمناً بارگاه متبرک امامزادگان فضل و سلیمان هم در همین روستا واقع شده. این رو هم خدمتتون عرض می‌کنم که در خدمت کارشناس محترم و البته یکی از جمله محققین هم استانیمون هستم، حضرت حجت الاسلام و مسلمین کمال الدین فراهانی، که ایشون دارای رساله و البته نوشتارهایی در خصوص بقای متبرک واقع در استان مرکزی هم هستن.
به نام خداوند آیات نور، سلام عرض می‌کنم به شما و همه شنوندگان عزیز، همکارانمون در شبکه معارف. الحال خوش دمیست که از لطف کردگار مهمان شدی به سفره این شاه آشکار. موسی بن جعفر است بر این لاله بوستان، زهرای اطهر است بر او مادر وقار. هر صبح و شب به عرض ادب در حریم او، خیل ملک ستاده درفشان و بیقرار. امامزاده فضل و امامزاده سلیمان که هر دو در یک بنا مدفون هستند، در شمال شرقی روستای کنونی آوه قرار گرفتند. بنای بقعه مربوط به دوره سلجوقی و ایلخانی است که به شماره 3/13007 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده. اما درباره نسب این دو بزرگوار، همه شنوندگان عزیز و شما برادران محترم و کوشا و خدوم، دوست دارید که مطالبی ارائه بشه. امامزاده فضل و سلیمان از قضا از امامزادگان بلاواسطه موسوی هستند و من در نظر دارم که کتابی حالا صورت ناقصش هست تا انشالله تکمیلش کنم. فرزندان بلاواسطه امام موسی کاظم علیه السلام در استان مرکزی که اهم مطالب راجع به همین دو امامزاده و امامزاده عبدالله و دو سه امامزاده دیگری است که بنده در ضمن تحقیقات به این نتیجه رسیدم که از اولاد بلافصل موسی کاظم علیه السلام می باشند. شیخ مفید رحمت الله علیه در الارشاد و مرحوم شیخ عباس قمی رحمه الله در منتهی الامال نام فضل و سلیمان رو در ردیف فرزندان بلافصل امام موسی کاظم آوردند. در لب و تواریخ، در روضة الالباب لمعرفة الانساب و کتاب‌های دیگر نام امامزادگان فضل و سلیمان به عنوان دو برادر و دو فرزند امام موسی کاظم علیه السلام به خوبی مشهود هستند بدون واسطه. و در کتاب مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری اومده که امامزادگان عبدالله، فضل و سلیمان فرزندان بلافصل امام موسی کاظم علیه السلام در آوه به خاک سپرده شده اند. اینه که در مورد بلافصل بودن این امامزادگان تردیدی وجود نداره. من یک مطلبی رو خدمت نسب شناسان عزیزی که برنامه رو میشنوند عرض میکنم. همونطور که استحضار دارید، امامزادگان فضل و سلیمان به خلاف امامزاده عبدالله اوجان آوه، امامزاده عبدالله اوجان آوه نسل داره. ایشون در گلپایگان در خونسار نسل داره، در عراق هم نسل داره عبدالله. اما فضل و سلیمان از فرزندان غیر معقب امام موسی کاظم بودن، یعنی نسلی از اونها نمونده و به عنوان فرزندان صاحب نسل امام موسی کاظم علیه السلام ذکر نشدن.
خیلی متشکرم از توضیحات جامعی که بیان فرمودید. دوستان خوب، خدا حافظ.
اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگرچه زائری دل خسته هستیم کنار تربت پاکان بهاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم، اگر راه زیارت می سپاریم به شوق دیدن کوی نگاریم،
اگرچه زائری دل خسته هستیم،